Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tahirin. بحث ما در اون کلمات فقهاست در رابطه با این وقف، چه اینا در رابطه با جواز بیع مال وقفی چه مطالبی دارن. اولین کتابی که خوندیم مقنعه شیخ مفید بود، دومین کتاب و قال فی الانتصار. اینا چون متن فقهیان تو متن خانی توضیح میدم، دیگه از بیرون توضیح نمیدم. اکثر اینها معناشون یکیه. کتاب انتصار مال شیخ سید مرتضی است. قال فی الانتصار علاما حکیان، انگار مرحوم شیخ انتصار دستش نبود، دیگه بر اساس اونی چه حکایت شده از این. این حرف های سید مرتضی علام الهداست. میگه و مما انفردت الامامیه به، میدونید کتاب انتصار مختصات فقهی شیعه رو مطرح کرده، چه چیزایی رو شیعه منفرده، در چه چیزایی مشترک با اهل سنت، نه ها، در چه چیزایی شیعه غیر مشترک منفرده. میفرماید و مما انفردت به الامامیه، از اون احکامی که امامیه منفرده، یعنی امامیه قائل است به او، القول به ان الوقف متى حصل له الخراب. وقف جای اول. ببین سید مرتضی چند تا جا میگه وقتی براش خرابی حاصل شد. یه ساختمانی بود خراب شد، یه مزرعه بود مواد شد، یه باغی بود وقفی مواد شد. متى حصل له الخراب بحیث لا یجدی نفعا، دیگه منفعتی نداره. جاز لمن هو وقف علی بیعه، برای کسی که وقف شده برای او جایز است بفروشه. والانتفاع بثمنه، و از ثمن او منتفع بشه. پس یکی از مواردی که سید مرتضی میگه خلافه. خلاف چی؟ یعنی خراب شدن مال وقفی. از متن این فتوا فهمیده میشه که موقوفون علیه مالک میشه. مورد دوم و ان ارباب الوقف متى دعتهم ضرورت شدیده، صاحبان وقف یعنی موقوفون علیهم وقتی ضرورت شدید پیدا می کنند به ثمنهی، به این ثمن الوقف، اون وقت هم جاز لهم بیعه. یعنی یک عمل جراحی چه جان در خطره برای این موقوفون علیهم هست، باید اون عمل جراحی رو انجام بدن، پولی هم ندارن از راه تحصیل این ثمن اون عمل جراحی رو ندارن، قیمتش حق و زحمشو مجبور، ضرورت اقتضا میکنه میتونن بفروشن. اینم مورد دوم. ولا یجوز لهم ذالک مع فقد ضروره، اما اگر ضرورت نباشه این جایز نیست. پس در حد ضرورت، نه در حد حتی عسر و حرج و ضرورت. اینم مورد دوم. مرحوم سید مرتضی این دوتا رو چه فرموده؟ ثم احتج به اتفاق الامامیه، سپس اومده احتجاج کرده، گفته اینجا اجماع امامیه است، یعنی شیعه اینجا اجماع دارن. ثم ذکر خلاف ابن جنید، سپس اختلاف ابن جنید رو ذکر کرده، چه ابن جنید ولا چه با ما اختلاف داره. خب استدلال سید مرتضی چیه؟ به اجماع. خب ابن جنید مخالفه، چجور اجماع محقق میشه؟ سید مرتضی از اون افرادیست چه قائل به قاعده لطف در اجماع. قاعده لطف در اجماع یعنی در هر عصری اگر اجماع محقق بشه اون اجماع حجته. میگه خب این ابن جنید اسکافی قبلش هم اجماع هست بعدش هم اجماع هست، پس این مخالف بودنش ضرری به اجماع نداره، چون قاعده لطف معناش این نیست در تمام عصرها اتفاق باشه، هر عصری اتفاق باشه این اجماع حجته. اینا میگن خدای متعال لطفی داره، این لطف اقتضا میکنه امام نذاره در عصر بر باطل اجماع کنه. عصر عصر یعنی در یک زمانه. به همین خاطر اینجا جواب میده، بیجه ببینید و رده، این مخالف بودن ابن جنید رو رد میکنه سید مرتضی. چجور رد میکنه؟ به کونهی مسبوقم و ملحوقم بالاجماع. این مخالفت، این خلاف هم مسبوق به اجماع است هم ملحوق به اجماع است. قبلش هم اجماع هست بعدش هم، نسل قبلی هم اجماع دارن نسل بعدی هم، و سید مرتضی هم از اونهای سه اجماع یک نسل رو یک عصر رو کافی میدونه. خب بعد توضیح میکنه، میگه ببینید ابن جنید اسکافی این متأثر از اهل سنت بوده، به قیاس عمل میکرده، به همین خاطر احتجاجات و ادلش هم ظنون غیر معتبر بعضن بوده. میگه و انه انما اول فی ذلک، در این من از بی، حتی هی مطلقا من از بی کرده دیگه، این مورد دو مورد رو هم قبول نکرده، در این من از بی اول علا زنونه، اعتماد کرده بر زنون، یک زنونی که در کار بوده به اونها اعتماد کرده، لهو زنونی که داشت گمان ها و حسبانن. اینجا حسبان در بعضی از نسخه ها حسانن، یعنی استحسانات، یا بر حسبان یعنی زنون، بازم زن، حسان یعنی استحسانات. اون یه مقدار متأثر از ادله اهل سنت بوده ابن جنید اسکافی، و اخبار شازده، استناد کرده بر اخبار شازده که لا یلتفت الی مثلها، به مثل اون اخبار نمیشه توجه کرد. پس اولا اجماع داریم، این اجماع نمیذاره حرف ابن جنید رو قبول کنیم. ثانیاً اجماع هم نداشتیم، حرف جنید فی حد نفسه هم قوی نیست. بله حسبته دیگه، ام حسبته افعال زن ندیجه میدونم، به همین خاطر نسخه حسانه نزو بهتره. استحسان یکی از ادله اهل سنت دیگه. خب ثم قال اما اذا صار الوقف، اما اگر وقف طوری بشه چه به حیث لا یجدی نفعن، منفعتی براش متصور نشه، اینجا یه مقدار فتوا توسعه میابد. قبلا میگفت خلاف یعنی ببخشید خراب، کلمه خراب یعنی کاملا از بین بره، کلمه لا یجدی نفعن یعنی کاملا از بین نرودم، ولی دیگه فایده از او براش مترتب نیست. مثلا کاملا از بین نرفته این باغ، ولی دیگه آب نمیاد، درخت ها درست الان هست یه مقدارش، ولی دیگه آبش قطع شده. این لا یجدی نفعن، خراب کامل نشده، این قبلا میگفت خراب، اینجا عبارت یه مقدار عوض شد. اینا رو دقت کنید، شیخ بعدن اینا رو کار داره. وقف طوری بشه که لا یجدی نفعن او دعت اربابه از ضرورت الی ثمنه، این دیگه مثل قبلیه، یا ارباب وقف یعنی موقوفون الیهم احتیاج پیدا کنن به چی؟ به این ثمنش ضرورت پیدا کنن، لشدت فقرهم چون شدیدن فقیر شدن، فالاحوت ما ذکرنا، احوت همون است ما گفتیم من جواز بیعهی، چه میشه فروخت. چرا گفتیم احوت؟ ببینید اینجا بگیم نفروشید، خب این شخصی که وقف کرده به اینها میخواست یه به اصطلاح به قول امروزی ها یه خیری به اینها برسانه. الان اولویت خیری کدومه؟ همین است فقرشون از بین بره. میگه اینجا دیگه به اصطلاح غرض الواقف استدلال میکنه، اینو میگن فقه مقاصدی. یه وقت فقه ما متون داریم، میگیم با ادله روایی، این میگه نه مقصدی هم نگاه کن، اون غرض رو هم نگاه کن. میگه لانه یعنی لان الوقف انما جعل لمنافعهم، برای منافع اینا قرار داده شده بود دیگه. یعنی اینجا به این خاندان وقف کرده که اینا راحت باشن، به صدا در فراوانی باشن. فاذا بطلت منافعهم من، وقتی منافعشون از اون از بین رفت، چرا خراب شده یا از بین رفت نیاز دارن، فقط انتقض الغرض من، دیگه غرض از این وقف نقض شده. ولم ينفع يبقى منفعتا فيه، در این وقف دیده منفعتی نمونده. الا من الوجه الذي ذكرنا، مگر اون جهتی که ما ذکر کردیم. و قال في المبسوط، اینم سید مرتضی، میدونید چه سید مرتضی شاگرد شیخ مفیده، المقنع اوله بعد انتظاره، اینجا تاریخ رو هم رعایت کرده. بعد شیخ طوسی میاد، شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی است. و قال في المبسوط، در مبسوط، این خیلی جالبه ها، تاریخی بحث کرده در مبسوط. و انما یملک الموقوفون علیه بیعه علی وجه عندنا، مالک میشه، سلطنت پیدا میکنه. اینجا یملک یعنی سلطنت، قدرت پیدا میکنه. موقوفون له بر بیعش، یعنی میتونه بفروشه. یملک بیعه یعنی میتونه، یقدر علی بیعه علاوتین، در بعضی از صور، علاوتین یعنی فی بعض از صور، بر وجوهی میتونه، مطلقا نمیتونه، بر وجهی میتونه اندنا. خب این وجوه رو شیخ طوسی چه جور مطرح کرده؟ میگه و هو انه اذا خیف علی الوقف الخراب، وقتی انسان بترسه بر این وقف چه خراب بشه. این یک. او کان به اربابهی حاجتون شدیده، یا ارباب الوقف یعنی موقوفون علیهم نیاز شدید پیدا کردن، ولا یقدرون علی القیام به این وقف نمیتونن برسن، نیاز شدید دارن به این وقف هم نمیتونن برسن با اون نیاز شدید. فهین از این یدو، این دیگه یک قیدی اضافه کرد، یعنی انگار اون نیاز شدید مقدمه است، باید نیاز شدید سبب بشه برای اینکه وقف به خرابی بره. فتوای سید مرتضی این بود که نه، خود نیاز شدید موضوعیت داره. این میگه نه، نیاز شدید طریقیت داره، باید نیاز شدید طوری باشه که به وقف ضرر برساند. اینا دقت کنید، این دقت ها رو بعدا میخونیم اینا رو. خب فعین از این یجوز لهم بیعو، میتونن بفروشن و من از عدم ذالک لا یجوز بیعو، اگر این نباشه نه نمیتونن. خب این اصل فتوا، سمه تجز علا ذالک به اخبار، بر این استثناءات به روایات احتجاج کرده، روایات آورد. اینم متن فتوای شیخ طوسی. و قال سلار، سلار در کتاب مراسم فی ما حکیان، اونی چه حکایت شد از ایشون، ایشون میگه لا یخلو الحال فی الوقف و الموقوفون علیه. این یه تنظیم منطقی میکنه، میگه در وقف و موقوفون علیه از چند حال خارج نیست، من ان یبگا و یبگو علی الحال التی وقف فیها، یا اون حالتی که در اون حال وقف این وقف داشت، موقوفون علیه داشت، در همون حالت الان هم است، وقف خراب نشده، موقوفون علیهم هم فقیر نشدن. دقت کنید، اون حالتی که واقف وقف میکرد، وقف کرده بود، در اون حالت این باغ بود، اینها هم صاحب کسب و کار بودند، پول داشتند، زندگی میگذراندند، الان هم همینه، هیچ تغییر نیافته، نه وقف تغییر دافته نه موقوفون علیه. این یک اصالت میخواد بگه ممکنه یکی از اینها تغییر بیابد، ما فتوا بدیم به جواز البیع. خب بعد میفرماید فإن لم يتغير او يتغير الحال، یا حال تغییر کنه. فإن لم يتغير الحال، اگر این حالت تغییر نکنه، فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف، جایز نیست موقوف له بفروشیم وقف رو یا هبه بده، چون تغییر نیافته، چه نه وقف تغییر نیافته نه موقوف له. ولا تغییر شيء من احوال الوقف، احوالات وقف هم نمیتونه این تغییر بده. اما و این تغییر الحال و فی الوقف، اگر وقف اون حالش عوض شد، تغییر یافت، وقف تغییر یافتا، وقف تغییر یافت یعنی چه؟ یعنی خراب شد،
خود موقوف،
خود موقوف، یعنی یا خراب شد یا از اون وسیع تر، لا یجدی نفعا، فایده ای نداشت. میگه حتی لا ینتفع به علاوه ای وجه کان، به هیچ وجه نمیشه از این مال موقوف استفاده کرد. یه مزرعه بود الان خشک شده، آبش هم قطع شده. او لحق الموقوف علیهم حاجتون شدیده، یا به موقوفون علیهم یه احتیاج شدیدی اومده. جاذبه یهو میشه فروخت و صرف و ثمنهی فیما هو انفع لهم، و ثمنش رو مصرف کرد در اون قسمت هایی که برای اینها نافعن. اینم دو مورد گفته، یه موردش مربوط به مال وقفی است، یه موردش مربوط به موقوف هنره. اینم سلام. و قال فی الغنیه، غنیه ابن زهره است، سید ابن زهره. بعضی وقتا در کتاب ها می نویسن سیدین، یعنی سید مرتضی و ابن زهره. نه هست سلار در کتاب مراسم، در لومن بود، نادر هست. الا ما حکیان و یجوز عندنا بیع الوقف للموقوف علیه. ابن حمزه، ابن زهره میگه نزد ما بیع وقف جایزه برای موقوف علیهم بفروشه، یعنی به نفع موقوف علیهم بفروشه، یعنی موقوفونه ازش استفاده کنه از ثمنش. که ازا ساره به حیث لا یجدی نفعا و خیفه خرابه، ایشون دیگه حتی خراب نمیجه، ترس خراب است، دیگه الان از فایده افتاده و ترس این است کاملا خراب بشه. این یه مورد. او کانت به اربابی حاجتون شدیده، یا ارباب وقف احتیاج شدید پیدا کردن که دعت هم و ضروره الى بیهی، استرار و داشت اینا رو که بفروشه. این دو مورد میشه، یه موردش مربوط به مال وقفیست، یه موردش مربوط به موقوفون علیهمه، به دلیل اجماع طایفه، به دلیل اینجا شیعه اجماع دارن. ولی ان غرض الواقف انتفاع الموقوفون علیه، استدلال دیگرم غرضه. ببینید غرض واقف چی بوده؟ غرض واقف این بوده که موقوفون له بهره ببرن. الان خب نمیتونن بهره ببرن، آخه خراب میشه، خب لاقل از پولش بهره ببرن. فاذا لم يبق له منفعه الا على الوجه الذي ذكرنا جازه. البته اینا یه مقدار ناقصه این فتاوا، بعدم بحث خواهیم کرد. خب غرض واقف فقط بهره بری این موقوف بوده، این طبقه از موقوف بوده یا طبقات بعدی هم بوده، خب نسبت به حق طبقات بعدی چه کار باید بکنیم؟ به همه خاطر اینجا خیلی ها میگن بفروش، ثمنش رو مصرف نکن، ثمنش رو یه جایی مماثل بخر، باغ کوچه چی، تا هم مثل او انتفاع بشه. اینا رو بعدا خواهیم دید، اما اینا دیگه یه فتاوایسه، جزئیاتش نیست اینجا. و قال فی الوسیله، وسیله مال ابن حمزه است، ایشون میگه لا یجوز بیع الوقف، نمیشه وقف و فروخت الا به احد شرطین، مجد دوتا شرط، الخوف من خرابی اولا، ب بترسیم که خراب بشه. او حاجتون بالموقوفون له شدیدتون، یا احتیاج شدیدی موقوفون له پیدا کرده چه لایم چنه محل قیامو به، با اون احتیاج شدید نمیتونن به وقف برسن. این بازم فرق کرد، یه قیدی کرد چه ترقیت پیدا کرد، حاجت شدید موضوعیت پیدا نکرد. یعنی انگار نیاز باید منجر بشه به اینجی به وقف نتونم برسن. ببین یه وقت من برای رفع نیازم میفروشم، نیازم رو برطرف کنم. اون فتاوای قبلی بعضی هاشون اینطور بود، من نیاز موضوعیم. میگه نه، نیاز با نیاز نمیتونی بفروشی، نیازت سبب میشه که شما باید بری پی کارت. الان نیاز نداشتی، بیکار بودی، این باغ رو میرسیدی، اما اگر نیاز داری باید بری کار جری بکنی، بری پول در بیاری برای زندگی معاشت، این باغ چی میشه؟ خراب میشه. این نیاز شدید سبب میشه چه منجر بشه به خراب شدن باغ. اونجا میتونی، یعنی دقت کنید این مورد دوم رو، این فقهای اینطوری با این قید خواستن برگردونن به مال موقوفه. یه وقت من میگیم به نفع موقوفون علیهه، میگه نه، مال موقوفه یا خراب بشه یا خوف خراب شدن داشته باشه. خب خوف خراب شدن چند تا راه داره، یکی این است آبش بسته شده، یکی این است نه من نمیتونم برسم دیگه. خب منو بحث میکنیم اینجا فعلا، گفتم این جزئیاتش اینجا نیست. خب بعضی هم میگن باید بفروشی مماثل بخری. نه اون مماثل کوچک باشه یا مماثل نباشه، یه غیر مماثل چه نیاز به فردی نباشه چه اونجا رو چیکار کنه نجهبانی بده. اینو میخونیم، فعلا فتاوا رو بخونیم. و قال الراوندی فی فقه القرآن، این راوندی در فقه القرآن تفاسیر رو میگن چه آیات الاحکام رو تفسیر کرده. ما دو سه تا کتاب معروف داریم، یکیش فقه القرآن راوندیه، یکیش کنز العرفان. فی فقه القرآن کنز العرفان مال مقداد سیوریه، ببخشید نه، کنز العرفان مال مقدس اردبیلیه. کنز العرفان یک کتابی هم برای مقداد سیوری داریم در فقه القرآن، الان اسمش یادم رفته. این سه تا معروف تفسیر آیات فقهی قرآن. بله بله، این فقه القرآن نوشته هم. خب بعدش میفرماید یکیش هم زبدت البیانه، من اشتباه کردم، زبدت البیان مال مقدس اردبیلی است، کنز العرفان فی فقه القرآن مال مقداد سیوری است. خب زبدت البیان، بله این فقه القرآن راوندی هست. انما یملک بیعه علی وجه عندنا، موقوفون علیه بیع وقف رو بر بعضی صور نزد عندنا، یعنی نزد ما فقه شیعه میتونه بفروشه. اینطور نیست ما بگیم مطلقا نمیتونه، ما مثل ابن جنید اسکافی نیستیم که متأثر از اهل سنته. نام عندنا فی بعض صور میشه فروخت. اون بعض صور کجاست؟ و هو اذا خیف علی الوقف الخراب، ما بترسیم که وقف خراب میشه. او کانه به اربابی حاجتون شدیده، یا صاحبان وقف احتیاج شدیدی دارند. اینم نوعا فتاوا دوتاست. و قال فی الجامع، در کتاب جامع علامه حکیان نوشته شده چه فإن خیف، جامع فکر میکنم ما را حلبیه، ابن سعید هلی فإن خیف فإن خیف خرابه، اگر ما بترسیم از این چه خراب بشه این مال وقفی، مال وقفی چی بشه؟ خراب بشه. او کان بهم حاجتون شدیده، یا یه احتیاجی شدید موقوف و نه به این دارن. مورد سوم چه اینجا اضافه شد، یا موقوفون لهم اختلافاتی دارن، ممکنه جان خونریزی بشه اینجا به خاطر مال وقفی. او خیف وقوع و فتنت بین هم، یاد به ترسیده بشه چه فتنه ای واقع بشه بین این موقوفون لهم، چون فتنه سبب بشه تستباه و به حل انفس، جانها اونجا مباه بشه، یعنی خونریزی بشه، آدم کشی بشه، اون وقت جازبه یهو. در این کتاب یه موردم اضافه شد، بحث خاموش کردن فتنه خونریزی. و ان نزه اومده گفته چه لا یجوز بیع الوقف، بیع وقف رو نمیشه فروخت الا ان یخاف هلاکه، مگر بترسیم که هلاک بشه. اینجا دیگه خود هلاک نیست، خوف به هلاکه، خراب نشده ولی میترسیم از بین بره. او یعدل منازعت و فیه بین اربابه لا ضرر عظیم، یا منجر بشه نزا در این وقف بین ارباب وقف، بین صاحبان وقف، به ضرر عظیم. ضرر عظیم اونجا دیگه، اونجا ضرر جانی بود، این عبارت عوض شد، امن از ضرر جانیه، ضرر عظیم. او یکون فیهم حاجتون عظیمتون شدیدن، یا احتیاج شدید دارن، و یکون بیع الوقف اصله لهم، بفروشن به اونها منافع تره، مصلحتش زیاده. این سه مورده، ولی عبارتاش یه مقدار فرق کرد. اونجا مورد سوم اونجا خونریزی بود، فقط ضرر جانی بود، اینجا نه، عبارت ضرر جانی نیست، ضررون عظیم، مالی بزرگ هم ضررون عظیم. گالف شرایع انشاءالله اینا رو هم فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.